کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
در این آیه شریفه می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای پیغمبر ما، به این معصیت کارا، مخالفت کارا، چشفرزیا، بیبندوبارا، به اینا بگو نامید نشید از رحمت من. ابدا خدا میبخشه. بیا در خونه من، تو بیا محروم بر نمیگردی. همه منو صریح آیه شریفه است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. حالا این عبارت من با حالا چقدر خداوند آبروی معصیت کارا را، این خطاب مال ما هاست، معصیت کارا، مخالفت کارا، بی بند و بارا، هرزیا، این آیه مال من، امثال منه، همین هاست دیگه. حالا آبروداری کرده است. خدا چقدر آبروداری کرده است. قول یا عبادی، بگو ای پیغمبر، بگو به کی؟ به عباد من، بنده های من. آبرومون رو نبرد. بگو لمن اسانی، بگو به اونه که معصیت من رو کردن. اینو نگفت، نگفت که قول لمن از می شود که از نبنی مثلا گناه کرده از منا یا خطا کار از اختامونی مثلا. نگفت این عبارت را که بگو به خطا کارا، به معصیت کارا، به بیبندوبارا. نفرمود به اینا بگو، گفت به بنده های من بگو، به بنده های من بگو. همه معصیت کارا را بنده خودش مونده. بنده این منتها درجه احترام است. خیلی از پیغمبرها را در قرآن به نام عبد اسم برده. پیغمبر اکرم در تشهد چه میگی؟ عبد، عبده و رسوله، عبدش. منم جز همون آورده ها. چقدر آبرو بوده با این همه اشتباهات و گناه ها و بیبند و باری ها، بازم آبرو را حفظ کرده تو اجتماع. بگو به اینها، به بنده های من بگو، اینا بنده منن، مخلوق منن، مرزوق منن، اینها را دوستشون دارم من، به بنده های من بگو. بعدم نگفتست که اینا معصیت کارا، میتونش بگه یه اسراف و اسراف کردن، یه خورده تندروی کردن، اشتباه کردن، خطا کردن، اسراف و انفسهم، ضرر به من نزدن. خدا میگه برای خودشون اسراف کردن یه مقداری، اسراف و انفسهم. چقدر احترام برای معصیت کارا و مخالفین و بنده هاش قرار داده خدا. از کثرت محبتش انسان، محبت زیاد که به بنده هاش دارد، اینطور دارد با معصیت کارا و بی بنده بارا برخورد میکنند. اسرف و علا انفسه لا تقنطوا. بعدم اینا را مؤکد کرده است. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمت الله. البته شود که ان الله، اینجا نون تاکیده، مؤکد کرده این جمله را. اینی که میگم اینا که معصیت کارند و توبه کردن، بیاندشون طرف من، قبولشون میکنم، به اینا بگو، اینه مؤکدش کرده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا. بعد از می شود که بعد چه بود آقا شما ذهنه چه بود؟ خدا برات خوب بخوام. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، مؤکدش کرده به نون تاکید ثقیله. میگه حتمی است این حرف. بعد به اینم اکتفا نکرده، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر چی گناه کرده باشی، هر رقم گناهی کرده باشی، خب بری در خونه خدا اظهار ندامت و پشیمانی بکنی و تصمیم بگیرید یه تکرار نکنی، خدا شاهد است همه رو میبخش. جمیعا آوردست، نگفتست بعضی گناهانش رو میبخشم، گناه های کبیره رو نه اونا رو نمیبخشم، اما صغیره رو میبخشم، قطر نه فلان فلان رو بشمارد یکی یکی، نه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشم.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، من محمد باقر حسینی، این بخش خبری رو هم تقدیم شما عزیزان میکنم، ما را همراهی بفرمایید. وزیر آموزش عالی حکومت طالبان از حضور علمای دینی و تدریس آنها در دانشگاه‌های افغانستان حمایت کرد. از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در 15 اوت سال گذشته تا کنون، این گروه با برجسته کردن نقش علمای دینی در جامعه خواستار حضور آنها در بخش‌های مختلف کشور شده است. مولوی ندا محمد ندیم، وزیر آموزش عالی حکومت طالبان، دیروز در نشست با علمای شمال افغانستان در ولایت بلخ با تاکید بر حضور علما در دانشگاه‌ها گفت آزمون استخدام علما در دانشگاه‌ها آغاز شده و آنها می‌توانند در کنار دیگر استادان در دانشگاه‌ها ایفای نقش کنند. مولوی ندا محمد ندیم افسود رهبری نظام از علمای دینی می‌خواهد که برای پیشرفت کشور با مسئولان راهکارهای مناسب ارائه کنند. به گفته وزیر آموزش عالی حکومت طالبان، آن دسته از علمای دینی که دروس حوزوی و دانشگاهی را به اتمام رساندند و مدرک تحصیلی دارند، می توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و آن عده از علما که دانش آموخته علوم اسلامی هستند و مدرک دانشگاهی ندارند، بدون سپری کردن امتحان مجوز تدریس خواهند گرفت. وزیر آموزش عالی طالبان در سفر به ولایت بلخ علاوه بر افتتاح خوابگاه دانشگاه بلخ، نشست‌هایی هم به صورت جداگانه با دانشجویان و استادان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی داشت. خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در حوزه شرق افغانستان واکنش‌های مختلف را در برابر حذف نام افغانستان از فهرست نهاد بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌ها ابراز نموده است. آصف خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در حوزه شرق افغانستان واکنش‌های مختلف را در برابر حذف نام افغانستان از فهرست نهاد بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌ها ابراز نموده است. افغانستان در نظام گذشته عضویت این نهاد بین‌المللی را به دست آورده بود که اکنون بر اساس فیصله رهبری این نهاد نام افغانستان از فهرست آن حذف گردید. تعدادی از خبرنگاران و نمایندگان نهادهای رسانه‌ای در حوزه شرق افغانستان از تصمیم اخیر نهاد بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌ها ابراز تأسف نموده، میگوید رسانه‌های افغانستان در حال حاضر به هر گونه حمایت نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها نیاز دارد. با گفته آنان جامعه جهانی نباید رسانه‌های افغانستان را در چنین شرایطی تنها و کنار بگذارند. این خبرنگاران میگویند تصمیم اخیر نهاد بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌ها یک طرفه بوده و باید بار دیگر مورد بررسی از جانب این نهاد قرار بگیرد.
امی خوب بسیار زیاد ضرورت بود در این وقت باید امرای رسانه یک همغگی میشد. خب حالا متاسفانه که حال این کار شد که رسانه ها از همو سازمان جهانی رسانه ها که هست حذف شده و این یک مشکل ساز به رسانه میشه و رسانه نمیتونه که در مسائل عمومی جهانی دسترسی داشته باشه و رسانه روز به روز چی میشه از جهان کنار میشه و دیگه این کار خوب نشده باید حکومت فعلی همی کمرای رسانه ها اگر همغگی میکرده و امیر چی میکرده پس امیر اسلام میکرده.
متاسفانه افغانستان نام افغانستان از جامعه آزاد رسانه‌های جهان کدام که اشتراک داشتیم خارج شد. یک جای تاسف است به خاطر که افغانستان در بخش آزادی بیان با مشکلات روبرو است. ضرورت بود که جهانیان دستگیری کنه با افغانستان یا سپورت کنه افغانستان، اما متاسفانه این قسم نشد.
به نظر افغانستان په ډیره بحراني حالت کې دی، باید د نورو یا نړیوالو هیوادونو څخه هیله کړي چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د همداس موږ پرې نه دي.
اکنون افغانستان از هر نگاه تحت فشار است او بخش رسانه هاست یا دیگه بخش هاست، خو تازه که رسانه های افغانستان از لیست ائتلاف بین المللی سازمان ها دور شده، ای بر رسانه ها و مسئولین رسانه ها قابل تشویش است و قسمی که بدون هم مسئولین رسانه ها و هم خبرنگارا از تحت فشار روانی هستند، ای هم یک فشار دیگه است بالایشان.
خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در حوزه شرق همچنان از نهادهای حمایت حقوق خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان می‌خواهد تا دست به کار شوند و این نهاد را از تصمیم آخرش مبنی بر حذف نام افغانستان از فهرست این نهاد برگرداند و از این نهاد بخواهد که با حمایت رسانه‌ها در افغانستان همچنان ادامه بدهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان نیز واکنش جدی را در خصوص این اقدام نهادی بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌ها نشان داده است. عبدالمتین قانی مشاور و سخنگوی این وزارت این تصمیم را یک طرفه خوانده گفته است که جامعه جهانی می‌خواهد با استفاده از راه‌های مختلف حکومت امارت اسلامی را مورد فشار قرار دهد و پروسه کنونی دسترسی به اطلاعات رسانه‌ها را مختل سازد.
توقع امارت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی به این است که حقایق زمینی افغانستان را درست آگاه شوند و حقایق را درک کنند و به گونه درست منعکس کنند و این یک مایه تأسف است که جامعه جهانی می خواهد که رسانه ها را به گونه آله و ابزار سیاسی استفاده کنند و این یک نوع وارد کردن فشار علیه نظام امارت اسلامی افغانستان است. می خواهند یک نوع فشار سیاسی وارد کنند، روند دسترسی به اطلاعات را مختل بسازند، روند آزادی بیان را مختل بسازند.
بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان تغییرات نیز در عرصه رسانه ها با وجود آمد و تعداد زیادی از رسانه ها فعالیت هایشان را متوقف نمود. ایده از آگاهان و صاحب نظران به این باور هستند که رسانه های افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر وقت دیگر با حمایت نهادهای بین المللی حامی از خبرنگاران و رسانه ها نیاز دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در یک سال گذشته بیشتر از 40 نفر در تخار دره زده شدند. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در یک سال گذشته بیشتر از 40 نفر در تخار دره زده شده اند. مسئولان در دادگاه استیناف تخار می‌گویند در یک سال پسین حدود شرعی بالای بیش از 40 نفر در این ولایت تطبیق شده است. مولوی محمد صابر حنفی رئیس دادگاه استیناف تخار میگوید مسئولان این اداره به تاریخ 13 عقرب سال روان 19 تن را که شامل 10 مرد و 9 زن میگردید بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامعی شهر طالقان هر شخص را در محضر عام 39 دوره زده اند. با گفته او قبل از این نیز در دو ایدی گذشته تعدادی را در ملای عام دره زده بودند. آقای حنفی دلیل تطبیق حدود شرعی را بالای این تعداد افراد انجام فعل زنا، فرار از منزل و دزدی عنوان می کند.
19 نفری که اینا به جرمهای مختلف که متهم به سرقت بودند، متهم به زنا بودند، متهم به فرار از منزل بودند، بعد از اینکه توسط قوای امنیتی دستگیر شدند و به مرجع عدل که محکمه سپاریده شد که اینا از طرف محکمه البته محکوم به 29 دره شدند که بعد از اینکه دوسیه برشان ابلاغ شد نشان انگشت قناعت خود را گذاشتند در محضر عام در جمعه قبلی بر بالایشان تطبیق شد و بعد از تطبیق همه از من رها شد. 9 نفر طبقه اوناس بودند و 10 نفر طبقه ذکر بود. در هفته قبلی خو 19 نفر بود. در دو عید هم بر بالا اینها تطبیق شده بود که در عید قربان تقریبا 6 نفر بر بالا اینها تطبیق شده بود. تقریبا به حدود 140 نفر بر بالایشان حکم شرعی بود.
روزی گذشته دادگاه عالی حکومت سرپرست طالبان در کشور نیز در خبرنامه منتشر کرده بود که با در نظر داشت متحد المال شماره 30 مورخ 29/3/1444 دارالانشای این دادگاه، غرض تطبیق و اجرای حکم بالای 19 تن از محکومین فعل زنا فرار از منزل و سرقت که 10 تن آنها ذکور و 9 تن دیگرشان زنان بودند که قبل از این تحت حبس قرار داشتند، بعد از غور و بررسی و همچنان فراهم شدن قناعت محکومین به جزای تعیین شده دوره زده شده اند. در خبرنامه دادگاه عالی حکومت سرپرست طالبان نیز آمده است که هر فرد از این 19 نفر در محضر عام 39 دوره زده شده اند. در همین حال برخی از باشندگان تخار تطبیق حکم شرعی را بالای مجرمین خوب عنوان نموده می افزایند با تطبیق حکم شرعی مجرمین جرأت انجام کارهای ناشایست را نمی داشته باشند. عبدالبصیر از باشندگان تخار می گوید اگر حکم شرعی بالای همه به گونه یکسان تطبیق گردد سطح جرایم کاهش می یابد و دیگر هیچ کسی نمی تواند جرمی را انجام بدهد.
تطبیق حدود شریعت در هر جامعه و در جامعه اسلامی اثر مثبت خودش داره، جرم کاهش پیدا میکنه و هیچ کسی جرأت جرم کرده نمیتونه و مردم در امن و امنیت و صلح زندگی میکنه.
اختر محمد یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید مسئولان حکومت سرپرست طالبان باید با همه به گونه یکسان رفتار کنند و حدود شرعی را نیز بالای همه تطبیق نمایند. پیش از این رویداد در یک خبرنامه‌ای که از سوی طالبان منتشر شده بود، در آن از دیدار رهبر طالبان با برخی از قاضیان و فرمانی برای آنان خبر داده بودند. در بخش از این فرمان آمده بود که قاضیان مکلفند در چارچوب شریعت اسلامی بر از رسیدگی و نظارت دقیق از دوسیه‌های سارقین، آدمربایان و فتنه‌گران حکم شرعی را بالایشان تطبیق نمایند. این سومین اجرای حدود شرعی در ولایت تخار می باشد که در محضر عام محکومین مجازات می شوند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهور حمایت از آشوبگران و تروریست‌ها را به نفع آمریکایی‌ها و کشورهای غربی ندانست و وزارت امور خارجه ایران را مکلف کرد از راه‌های دیپلماتیک و حقوقی تمهیدات لازم را برای خونسازی و مقابله با فتنه‌هایی که از خارج ایران طراحی و پیگیری می‌شوند به کار گیرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با بیان اینکه دشمن زخم خورده از انقلاب اسلامی با تدارک جنگی ترکیبی به منظور مختل کردن پیشرفت‌های کشور از طریق ضربه زدن به امنیت، اقتصاد، تحصیل و تولید به میدان آمده است، گفت که در کنار تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی هم مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت مردم و صیانت از سرمایه‌های کشور بر عهده دارند. رئیسی با اشاره به حمایت آشکار آمریکا، فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر از تروریست‌ها و عناصر آشوبگر به آنها هشدار داد که حمایت از تروریسم قطعاً به نفع آنها نخواهد بود. رئیسی با ناگوار دانستن شهادت کودکان، زنان، مردان و حافظان امنیت به دست اختشاشگران افسود، برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول با آشوبگران مطابق قانون و ممانعت از آسیب رسانی تروریست‌ها و اختشاشگران به جان و مال مردم خواست همگانی است که باید به فوریت به انجام برسد. رئیس جمهوری ایران با بیان حجم تبلیغاتی و ادراک‌سازی دشمن علیه نظام اسلامی از طریق جعل اخبار و روایت‌های دروغین از حوادث اخیر بر لزوم اطلاع رسانی هوشمندانه، شفاف، دقیق و به موقع رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز دور جدید حملات موشکی و پهپادی به مقرهای باقی مانده تروریست‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در مناطقی از اقلیم شمال عراق خبر داد. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در ادامه انهدام مقرها و مراکز توطئه، استقرار، آموزش و سازماندهی گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق برخی از مقرهای باقی مانده مزدوران استکبار جهانی از ساعت اولیه صبح امروز هدف دور جدید حملات موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند. این اطلاعیه می افزاید در این حملات که در مناطق در عمق اقلیم شمال عراق از جمله ججنیکان، زرگوئیز و کوی سنجق انجام گرفت، ضمن انهدام اهداف مورد نظر ضربات و خسارات‌های سنگین به تروریست‌ها وارد آمد. پیش از این سردار سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به لزوم تصمیم گیری مقامات منطقه کردستان شمال عراق برای جمع‌آوری بساط گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب و توطئه‌گر ضد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. این عملیات تا خل سلاح کامل گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی تجزیه طلب لانه کرده در منطقه کردستان عراق ادامه دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت یک ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، همانطور که میدانید در برنامه های گذشته به نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. خوبان شنونده، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی اوست. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اسلام بخش قابل توجهی از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام به عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده‌های دیگر این جهان به گونه‌ای سامان دهد که هیچ گونه حق شکنی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی‌شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوقی برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی اسلامی، چارچوب توصیه های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. حالا ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی و محیط زیست چگونه می نگرد و چه مسئولیتی در قبال آن دارد. خداوند مهربان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آنها را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار می کنید. دوستان، زمانی نعمت‌ها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می گیرند که از آنها به درستی بهره برداری و از افراط و تفریط پرهیز شود. در همین راستا در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می کوشند پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلوات الله علیه می فرماید: هر کس درختی بکارد، خدا به اندازه محصول آن برای پاداش می نویسد. در مقابل، اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه مناسب و شایسته بهره گیری نشود، آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. از بین بردن منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشیم.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست به دو معنا، یک محیط زیستی الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا، یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم، جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن و اینم محیط زیسته. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمینش سفته فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، بدون مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته ضامنه. برف پشت بونو میریزید تو کوچه یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر ناودون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب ناودون بده. اینا برای چیه؟ برای زباله. چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میذارن. قدیم میگفتن تو سد خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن نارو با بیل میرختن تو این ماشین، حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش کرد که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اینجا دفن میکنه. زبالا رو پس کردن، عالم رو دفن کردن، دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
در این حال خداوند طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمتی بزرگ در اختیار انسان قرار داده است تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 چنین می‌خوانیم: او یعنی خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. به این ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیز دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاهی جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین باز می دارد و در سوره اعراف آیه 85 می فرماید: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زیست از مصداق‌های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچنین مادری مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلوات الله علیه در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل و منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرموده است که جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید، و در حدیثی از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام تنها آفریدگار بی همتا، مهر آفرینان پاک دل، سلام بر شما. در استقبال از لحظه های مبارک راز و نیاز، شما شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:39 خواهد بود. در زمان حضرت داوود علیه السلام خشکسالی پدید آمد. مردم 3 نفر از علمای خود را انتخاب کردند. آنها از شهر خارج شدند تا از خدا طلب باران نمایند. یکی از آنها گفت: خدایا، تو به ما فرمان داده ای تا کسی را که به ما ظلم کرده است مورد عفو و بخشش قرار دهیم، اینک ما به خود ظلم کرده ایم، تو ما را عفو کن. دومی گفت: خدایا، تو به ما دستور داده ای که بندگان را آزاد کنیم و اینک ما بندگان توییم، ما را آزاد فرما. سومی گفت: خداوندا، تو در تورات خود ما را حکم کرده ای که فقیر و مسکین را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانت ایستاده ایم، تو ما را محروم نکن. کلمات این سالم با عمل پایان پذیرفت. خداوند باران رحمتش را بر مردم نازل فرمود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: 3 نفرند که دعایشان رد نمی شود و مستجاب است: آدم سخاوتمند، شخص مریض و کسی که از گناهش توبه می کند. قرار بندگی را می‌شنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز اومدیم سراغ یه همسایه بی‌نظیر در عالم هستی. جالبه ها، یه همسایه که در همسایگیش کاری کرده که خدا دست بذاره روش و این شخصیت رو در قرآن خودش اسم ببره. اومدیم سراغ رفیق، دوتا دوست، و میخوایم با یکیشون صحبت کنیم، اونی که یه کار ویژه انجام داده و یه همسایه بی‌نظیر شده. در سوره مبارکه کهف داستان دوتا رفیق مطرح میشه که در همسایگی هم دوتا باغ داشتن. یکیشون وضعش بهتر بوده و باغاش بهتر بوده و علی ظاهر خیلی مینازیده به این باغی که داره و زحماتی که کشیده، و رفیق دیگه‌ای که ضعیف‌تر بوده و از روی دلسوزی، از روی دغدغه‌مندی، از روی رفاقت و خیرخواهی میره سراغ اون یکی دوستش و بهش میگه: ببین، این مسیری که تو داری میری، این کاری که تو داری میکنی به نتیجه و سرانجام نمیرسه ها. البته بماند که از این همسایه گفتن و از اون همسایه نشنیدن و ثمرش هم این میشه که باغ اون همسایه پر از غرور و پر از تکبر که فکر میکرده خیلی چیز داشته، به واسطه یک در واقع طوفان داغی، یک اتفاقی، یک حادثه‌ای کلن دود میشه و میره هوا. اون چیزی که خدا تو این داستان براش مهمه دغدغه‌مندی یه همسایه است نسبت به همسایه دیگه‌اش. همه ماها تو جایی که زندگی میکنیم دور و برمون کلی همسایه داریم، حالا از فامیل و اینا رو که کار ندارم، همسایه داریم، اصلا کنار آدمهای دیگه داریم زندگی میکنیم. یادمون باشه اون چیزی که تو عالم همسایگی برای خدا خیلی مهمه، البته نه فقط در عالم همسایگی، تو تمام شؤونات دغدغه‌مندیه، که جامعهشون براشون مهم بود، حاضر نبودن جامعهشون به هر بیماری و به هر نقص و به هر آفتی مبتلا باشه. یادمون باشه تو هر موقعیتی در جامعه هستیم، خیرخواهی و دغدغه‌مندی نسبت به آدم‌های اطرافمون اون چیزیست که برای خدا مورد پسند قرار میگیره. این منیت‌های خودمونو بذاریم کنار و این خیرخواهی رو در درون خودمون نصب کنیم که ما رو در ساحت انسان‌های بزرگ عالم هستی قرار بده انشاءالله.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد احمد عبدالمعاطی آیات 99 تا 111 از سوره مبارکه صافات را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام أليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني
از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن مقیم درگاه ابدیت می شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو می افتم و این گاه اینجا نماز دنیای من می شه عمر تجا آرامشی می ده وقتی که قلبم پر آتی.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمی. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمی.
اینجا از آیین بندگی میگویی
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرار اصل قرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل سحر پاشید باباش و بکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا أمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ خداوندا لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو و ایرانی دنیایی است
صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای سمیت حوز می روید وان وقت من مثل امام از تابش استواگر را در سراغاز یک باغ خواهم نشاند
خدا یارمی بر دل این آشفته ما کن گره از کار مردمان این سرزمین با کن خدا خودت میفهمی زبون حال این تا دل زخمی، خدایا رحمی، خودت میفهمی زبون حال این دل زخمی.
استاد شمشیری.
چیکار کنی زندگی ها شیرین شود؟ سوره نحل آیه 125. چگونه صحبت کنیم، نیش نزنیم، دل نرنجونیم، با محبت صحبت کنیم. میفرماید ادعو الی سبیل ربک. امامان بزرگوار ما چطوری حرف میزدن؟ هیچ وقت کسی رو سرزنش نمیکردن، هیچ وقت سیلی به کسی نزدن، هیچگاه آبروی کسی رو نبردن. میگه شما هم این گونه باشید. بل حکمه و الموعظه الحسنه، با حکمت و زبانی زیبا و دلنشین، که اگر این کار رو انجام بدی این از مراحل حکمته. هر کس میخواد حکمت پیدا کنه، سوره اسراء آیه 23 تا 40 رو بخونه. 10 تا صفتن در هر کس به وجود آمد، خدای کریم به او حکمت میده. بعد خیلی زیباتر میگه وقتی اینطوری صحبت کردی جذب شما نمیشن، جذب حق و حقیقت میشن، جذب قرآن میشن، عاشق میشن، عاشق قرآن. بنابراین آیه 125 سوره نحل یکی از نعمت‌های بزرگی است که خدا به ما تعلیم داده. حکمت یاد بگیریم. به هر کس حکمت دادم چه ندادم، خیر کثیر دادم. اولاد خوب، همسر شایسته، زندگی آرام بخش، همه اینها به وجود میاد با دانستن همین یک آیه که قشنگ صحبت کنیم. میفهمد و کل عبادی، به بنده هم بگو یقول التی یه احسن. قشنگ صحبت کنید، گلم، عزیزم، اصلم. چرا؟ چون شیطان به ذلت در میاد. باور بفرمایید آیه 53 سوره اسراء رو به هر